أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. دیشب چند تا مسئله از مسائل نماز قضا عرض کردیم، حالا اگر خدا کمک کنه چند تا مسئله دیگه عرض کنیم. میفرمایم که حکم نماز و عبادات انجام شده در لباسهایی که از پول خمس نداده، در لباسهایی که از پول خمس نداده تهیه شده ام چیست؟ آیا باید این نمازها قضا بشوند؟ شخصی خمس نمیده، خب با این پولای خمس نداده که اضافه هم داشته، زندگیش اضافه می آورده، بنابراین خمس بر گردنش واجب بوده. حالا با این پولایی که قرقاتیه و توش خمس هم وجود داره لباس خریده، با این لباس نماز خونده، حالا قضا باید پیجا بیاره؟ اگر خمس به خود لباس تعلق گرفته حکم نماز در لباس قصبی را دارد. ببینید، شما میرید در یک مغازه، مثلا شلوار انتخاب میکنید، یه پیرهن انتخاب میکنید، مثلا یه کت انتخاب میکنید، یه مجموعه لباس انتخاب میکنید. خب اینا رو اون آقا مثلا چیزش میکنه، منظمش میکنه، بعد میپیچه، بعد توی فرض کنید که یه پلاستیک میذاره، میذاره دست به دست شما میسپره، بعدم شما دست میکنید تو جیبتون، تو جیبتونم حالا این حد اعلاشه، انواعی پول دارین. یه پولیس که دیروز به دست اومده، یه پولیس مثلا مدتیس مونده بوده، یه پولیس از مثلا بانک گرفتین، مثلا یه سال دو سال، مثلا یه سال دو سال توی بانک بوده، بنابراین خمس حتما بهش تعلق گرفته. یه پولی هم هست امروز صبح من به یک مثلا یه معامله کردم، اون آقای مثلا طرف معامله به من یه دلالی داده، یعنی همین امروز تحصیل شده این پول. وقتی این پول امروز تحصیل شده خمس نداره دیگه، باید یه سال بمونه تا بهش خمس بخوره. اون پولم از تو بانک مثلا من گرفتم، از این مسائلی که الله به طور جدید هستش تو این بانک من مثلا حساب دارم، مدت های مدید پول های مختلف توش هست، حقوقم میره اون تو، مثلا پولای ذخیره دارم اون تو هستش، قاطیه، خمس دار و غیر خمس دار و این حرفا توش قاطیه. تو جیب من چند جور پوله، من دست میکنم اتفاقا همون پولی رو که صبح به دست آوردم اینو به عنوان قیمت لباس میدن، شب نداره دیگه، این لباس پاک حلال، چون با یه پولی اینو تهیه کردی که خمس بهش نخورده بوده، یا از اون پولی که توی بانک مونده بوده، مثلا هر ماه مثلا پول میریزن توی حساب من در بانک، این مونده داره غیر مونده داره قاطیه، یا با اون پول من خریدم، دو تا فرض شد، من معامله رو انجام دادم، خریدم لباس رو، دستم گرفتم، دست کردم تو جیبم، مثلا این کارت بانکمو در بیارم که مثلا اونجا حساب کنیم، یا اینکه نه یه دستم برخورد کرد به پولی که صبح به دستم اومده بود. خب پولی که صبح به دستم اومده بود که هیچ دیگه مشکلی نداشت، به این حساب بانکیم مثلا به اون کارتش برخورد کرد، اون کارتو مثلا میکشن به اون دستگاهو مثلا منتقل میشه، خب اون ممکنه مشکل پیدا کنه. حالا دقت کنید، من از اول نیت نداشتم چه پولی بدم، فقط لباسو خریدم. حالا بعدم دست خواهم کرد تو جیبم، پنج جور پول تو جیب من هست، مثلا یکی از اینا رو اینم معاملش اب نداره. اون لباسی که شما خریدی پاک حلاله، باش نماز میتونه بخونی. نه، من قصد داشتم از پول بانکم بدم که این پول بانک توش پول مونده داره، سال گذشته داره. یه مثال عرض کنم، بعضی از آقایان فتواشون است که وقتی شما وارد یه کاری میشید، استخدام شدید، از اون روزی که استخدام شدید، اولین روزی که رفتین سر کار، سالتون مشخص میشه. این روز اول به یک سال بعد شما باید حساب خمس مالتو بکنی. بعضی از آقایان میفرماین که اینا رو مرجعتون رو باید ببینید. بعضی آقایان میفرماین که نه، اولین پولی که به دستت اومد سالت شروع میشه. ممکنه شما بری 6 ماه توی یه اداری هم کار کنی، 6 ماه اول بهت حقوق ندن، پس این حساب نمیشه، از اون روزی که اولین حقوقتو گرفتی یا هر راه دیگری درآمدی به دست آوردی، از روز اولی که درآمد به دستت آمد، اولین درآمد سالت شروع میشه. درست سال آینده باید محاسبه کنی و حسابت انجام بدی. من اصلا هیچی تو ذهنم نیست که با چه پولی بدم. این معامله باز دقیقه و صحیحه، مشکلی نداره لباسی که شما با این پول خریدی، ولو بعدم دست کردی از اون پول خمس نداده دادی، یا اما اول نقشه‌شو نداشتی که اون پولو بدم، از اون پول خمس نداده دادی بدهکاری. این به اندازه خمس این مال، چون خمس این مال مال شما نیست، یک پنجم این مال مال شما نیست، مال فقراست، یک پنجم بدهکاری، پس به این صاحب مغازشون بدهکاری. معاملات صحیحه، دقیق. معامله من میگم آقا من این لباس رو از شما خریدم، شما یه لباس سالم درست من میدی، منم باید مقابلش پول بدم، پول دادم، پول حلال دادم که معاملت صحیحه. پولی رو که خمس نداده بود اما من نخواستم اونو بدم، نقشم نبود که اونو بدم، پول اینو میدم. فرض کنید که مثلا نسیه میذارم، آشنا باش هستم، نسیه میذارم، بعد دست میکنم تو جیبم میبینم پول دارم، از اون پولی خمس نداده همیدم، بازم معامله صحیحه. فقط شما بدهکاری به این آقا، وقتی رفتی خمس تو پرداختی، بدهکاریت هم به این آقا حل میشه. یا نه، من یه نوع پول ازم تو جیبم بود، اونم پول خمس نداده بود، حتما هم میخواستم همینو بدم که فرض دیگه نداشتم، نیست، یه نمیخواستم بذارم هیچ چیزی، هیچ نقشه دیگه نداشتم، فقط میخواستم همین این پول، فرض نداشتم، این فرض دیگه نداشتم. خب وقتی که مسلمن من میخوام پول خمس نداده بدم به عنوانه، وقت اینجا میگن یک پنجم معامله صحیح نیست، بنابراین یک پنجم این لباس مال من نیست، مال فقراست. و میشه چی؟ دقت کنید، همچنین اگر آن را به نحو متعارف معمولی که معامله به ذمه است نخریده باشم. من وقتی رفتم اصلا پولم رو دستم میگیرم، میگم آقا این شما لباس من بده مثلا، یا هر چیز دیگری با این پول. وقتی این پول اگه حلاله معاملت صحیحه، پول خمس داده است یه پنجم معامله صحیح نیست. میگن نحو متعارفی معمول اینه که آدم به ذمه میخره، نسون پولی معلوم نیست من همراهم پول داشته باشم، حالا چک میخوام بدم. مثلا فرض میکنم که تلفن میزنم شاگرد مغازم بیاد پول بیاره چون همراهم پول نیست، این میشه معامله به ذمه. من پول دستم نگرفتم مقابل جنس بدم. اینا همه زندگی ما سا حواستون جمع باشه. خب همچنین اگر آن را به نحو متعارف که معامله به ذمه است نخریده باشد، اگه به ذمه خریده باشد باز گیری نداره. اگر خمس به خود لباس تعلق گرفته حکم نماز در لباس قصبی را دارد. چی بود؟ پول خمس نداده دست همه، میگم این پولو بگیر شما، مثلا یه دونه فرض کن شلوار به هم بده مثلا، این میشه معامله به پول خمس نداده. خمس میره توی لباس، خمس میره توی لباس، باز اینجا فتوای آقایان فرق میکنه. خمس میره توی لباس، اگر رفت تو لباس دیگه لباس میشه قصبی. اگه به ذمه خریدم مثل همون مثالایی که عرض کردم، حالا من باید بگردم تو جیب ببینم پول دارم یا ندارم، بعدم مثلا فرض کنم میارم ندارم، تلفن میزنم که شاگرد مغازه مثلا یه مقدار پول بیاره، یه چک بیاره، یه چک مثلا میدیم، میشه به ذمه. خب اون اب نداره، بلکه با خود پولی که خمسش را نداده خریده باشد لباس قصبیه. می فرمان شخصی از طایفه اهل حق که متاسفانه ما در کشور خودمون یک جمعیت های حسابی زیادی اهل حق داریم که اهل نماز و سایر دستورات شرعی نیستند، این آدم شیعه شده، نمازهای گذشته شو قضا بکنه یا نکنه؟ میگن اگر از اول جزء این فرقه بوده نمازش قضا نداره. اگر رفته جزء این فرقه شده بعد از مدتی که مسلمان بوده، رفته جز این فرقه شده، وقتی این تمام نمازهای اون دورانش رو باید قضا کنه. این جانب نمیدانم نماز قضا دارم یا نه، مثلا به یاد نمی آورم. تکلیف چیست؟ بیان هیچ تکلیفی ندارد. وقتی شما نمیدونی تکلیف تو، شما مسلمانی، نماز میخوندی، نماز خون بودی، الان من هرش فکر میکنم نماز قضایی به گردنم دارم یا ندارم، چیزی به یادم نمیاد، تکلیف نداری، واجب نیست نماز قضا بخونی. یه قصه یادم اومد، اول اون قصه رو عرض کنم بعد. یه آقای بزرگواریست به نام شیخ محمد حسین اصفهانی، شما هم نمیشناسید. اینا یه خانواده بسیار بزرگ علمی هستند در اصفهان که نسل‌های متعددی مردان بسیار بزرگی از علما از این خانواده برآمده است و آخرین نفر این خانواده هم مثلا 10 سال 20 سال پیش وفات کرد. دیگه در میان این خانواده هیچ اهل علمی، دانشمندی، عالمی نیست. این آقای محمد حسین عالم بوده است، رفته نجف درس خونده، مجتهد شده، مثلا اجازه اجتهاد گرفته، به شهر خودشون اصفهان برگشته، بعد از مثلا وفات پدرش بر جای پدر در مسجد نماز میخونده، مسجد پدری درس میداده، قضاوت میکرده، یعنی چون مجتهد بوده قضاوت میکرده، همه کارهایی که آقایان علما میکردن ایشون میکرده. این مسئلهش مهمه، قصه است اما واقعیت داره و مسئلهش مهمه، یعنی درد ما هم توش هست. ایشان در نمازها گاهی برای شک پیش می آمد، شکی که تو نماز پیش میاد بین سه و چهار. وقتی ایشون به خودش فکر کرد که خب نمیشه که نماز، بعد فکر کرد خب نشد که، یه فکری باید بکنی. تصمیم گرفت که یک ساعت قبل از نماز کاراشو مثلا کم کنه، یک ساعت نیم ساعت قبل از نماز بشینه فکر کنه. تمرین فکر که اصلاً در عمر ما اتفاق نیفتاده از بهترین تمرین های راه آدمیت هست. اگر بتواند انسان فکر کند، از طریق فکر کردن هیچ ریاضت دیگری هم لازم ندارد، میتواند به عالی ترین مقامات انسانی برسد. در زندگی ابوذر داره که دم چیزی میشه فکر میکرد. حالا چی فکر میکرد؟ من اگه بخوام فکر کنم، فکرم دست خودم نیست. از اینجا به اونجا، از اونجا به اونجا، از اونجا به اونجا، این فکر یک قرون نمیارزه، بلکه مضرم هست. اگه آدم بتواند فکر کند، یعنی به اختیار خودش، با انتخاب خودش، مثلا قرآن دارد که اولو الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والارض. مثلا در قدرت خدا فکر میکنند که اگر آدم به این جور فکر مسلط بشه، به اونی که عرض میکنیم به تجرد تام میرسه. تجرد تام معلومه، به همه آن چیزی که آدم در کمالات بهش میرسه از طریق فکرم میرسه. در هر صورت شون فکر کرد، شروع شد، قرار گذاشت با خودش نیم ساعت سه رو به نماز به فکر بپردازد. این فکر ایشان را غرق کرد. جز اون فکرهایی بود که خودش فکر میکرد، نه فکر میامد. تداعی معانی نه. من مثلا یادم میفته که شما مثلا دیشب اینجا نبودی، بعدم حالا امروز هستی، و بعدم یه چیز دیگه و یه چیز دیگه و چیز دیگه و هیچیش به درد نمیخوره. یا نه، من فکری میکنم که میخواهم، خودم میخواهم فکر کنم. ایشونو شد جزء نوادر روزگار، قرایبی از ایشان نقش شده است به برکت همون فکر، قرایبی از ایشان نقش شده است. من یادمه که وقت حاج آقای حق‌شناس میگشت، ایشون یه جلد تفسیر داره، یه جلد تفسیر داره که چاپ جدیدم شده، چاپ جدید مثلا در 15 سال شد پیش مثلا چاپ شده. فوق‌العادگی در اون تفسیر وجود دارد که حاج آقای حق‌شناس که عرض میکنم میگشتن پی اون فوق‌العاده‌ای هایی که تو این تفسیر وجود دارد. اومده بودن کتاب فروشی و من شاید اولین بارم از ایشون شنیدیم، شاید بعد از وفات ایشان برادرزاده ایشان. خب دست این نکتهشو بگیم و بریم سر بحث خودمون. حضرت ولیعصر رو خواب میبیند، از او احوال پرسی میکنند از ایشان. مثلا میگیم پدر بزرگ ما چجوریست وضعش؟ ایشون میفهمند که او دخل الجنه به محبتنا، چون توانسته بود تحصیل محبت بکند، تحصیل محبتی که اون قاضی آن را محبت حساب می کند. ما همه اهل ادعای محبت هستیم دیگه. همین سیاهی که به تنمون کردیم نشانه یک محبت است. این نمیدونیم. اونجا باید بذارن تو ترازو. ببینن که این معیار، نصاب، معیار و نصاب رو داره یا نداره. نصاب محبت. او به محبت ما به بهش رفته است. یه مرد بزرگی رو که نمیخوام اسم ببریم، از ایشون اسم بردم که وقتی مثال میزدند در حوزه های علمیه، علمای بزرگ مثال به اون شخص میزدند از پاکدامنی. سوال کرد ایشان چگونه است؟ فرمود که ایشان به شفاعت ما به بهشت وارد شد. نشده بود اون مقدار که باید. اون آقای قبلی سرمایه داشت، سرمایه محبت داشت. اگر سرمایه محبت یعنی محبتی که مقبوله در ترازوی اون عالم جا می بگذارن، وزن داره محبت، اون کافی بود. خودش سرمایه دار بود رفت. ایشون کم بود داشت. به این اشکال نداریم، من اون حرف آخر رو هم زنیم. از ایشون سوال کرد آشه محمد حسین، فرمود که ورد علالله بهش نگفت. ورد علالله ترجمه شو تقریباً میفهمید ایشان به بر خدا وارد شد. بفرمایید که مهمان خدا شد. حالا این یعنی چی؟ نمونه شو ما بلدیم، میگیم که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، اینها رو مرده حساب نکنید. اینا بر خدا وارد میشوند، بر خدا مهمان میشوند. این خیلیه. خب ورد علالله و اعطاه الله کل ما اراد، خدا هر چه او میخواست به او عطا کرد. از این بالاترم داریم؟ من عزم کنم داریم. اما این خیلیه، خیلیه. حالا یه بحث دیشب عرض کرد، خب اون رو یه ذره فکر میکنم که انشالله یه روب بشه تمام کرد بحثو. ببینید آدم وقتی متولد میشه، این مثال رو بلدین، مثل یک مجموعه مومه که هیچ رنگ و شکلی نداره. در طول عمرش با رفتار و اعمال خودش این موم وجودش شکل می گیرد. این آدم در طول عمرش با اعمال خودش شکل می گیرد. البته خب تربیت پدر مادرم و مدرسه که شما می روید هم هست، دوستانتونم هست. ما از عوامل مختلفی شکل می گیریم دیگه. یه اخلاقای رو از مدرسه یاد می گیریم، یه اخلاقایی که عمیق‌ترینش اینه، یه اخلاقایی رو هم تو خونه دیدیم یاد گرفتیم، نشنیدیم. یه دوست دارم پدرش خیلی دستش تو جیبش میرفت، خیلی. اینم من شاید بدون اینکه اصلا شاید خودش توجه داشته باشه، من میدیدم که خیلی دستش تو جیبش میره. حالا پول داره به اون معنا نبودا، یه چیزی رو آدم به طور لاشعور میآموزند، اون چیزایی که تو خونه دیده، از پدر و مادر دیده، نشنیده. حالا در هر صورت مجموعه اینا این وجود ما را شکل میدهد. اما مهمتر از همه، عرض منو برسید، مهمتر از همه اون بخشی است که من خودم رو خودم دارم کار میکنم. اون قوی ترین عامل ساختمان وجود من است. بنابراین شما میتوانی در هر شرایطی، پدر مادر هر جوری بودن، محلتون هر جوری بود، مدرسه‌تون هر جوری بود، می توانید به کمال لایق خودتان برسید. سخت‌تر میشه، سهل‌تر میشه. اگه پدر مادر خیلی خوب باشن، سهل‌تره که آدم خوب بشه. مدرسه اگر خوب باشه، سخت‌تر میشه که آدم خوب بشه. اگر نشه نباشه، خب سخت‌تر میشه. اما در اصل اون تعیین کننده اصلی اعمالی که خود آدم انجام میده. این بند اول عرض. یه فرمایش از امیرالمومنین در نهج البلاغه هست، میفرمایند قلیل تدوم علی، یه کار اندکی که شما آن را مداومت کنی. مثال من میکوشم نماز خوندن که کار بزرگی نیستش که، کلش رو جمع میکنیم میشه نیم ساعت، میشه 40 دقیقه، در 24 ساعت 40 دقیقه نمازه. این نماز رو من اول وقت میکنم، اینو سعی میکنم همیشه باشه. قلیلون تدوم علی، یه اندکی که شما آن را مداومت کنی. اون عامل بزرگ ساختمان شخصیت آدمی است. هرچی این اعمال خوب، البته اعمال خوبی که شما آن را مداومت میکنی بیشتر باشد، شخصیت شما بهتر ساخته میشود، قوی تر میشود. ببینید ما یه روزایی رو در پیش داریم، چه بخواهیم چه نخواهیم، اعتقادم داریم، حالا کم و زیاد داره اعتقادمون، اما یعنی یه جوری نمیشه که من شبیه و بیدار بشم از درس حساب قیامت. یه قصه های بزرگی داشتم، یادم میاد دوبار، فعلا دوبارش یادم میاد که نیمه شب از خواب بلند شدم، غیر طبیعی، و اون قصه و اون مشکل من رو از خواب بیدار کرده بود. اما هیچ وقتی بنده از خواب نپریدم از ترس یه کاری که کردم باید وایسم جوابشو بدم. ترس از حساب قیامت هیچ بار نشده است خواب مرا به تأخیر بیندازد. من تو فکرم قانه بره که من این کارو چیکار، این اشتباهو کردم، چجوری درستش کنم، چجوری جواب بدم به خدا، چجوری به خدا جواب بدم، چجوری روز قیامت. اینو ندارم. عرض میکنم که اون روز حساب 50,000 سال ما داریم. میگن 1,000 سال شما در موقف نماز این 1,000 سال از شما میپرسن نمازات رو ذره ذره. بعدم 1,000 سال موقف دوم مثلا روزه است، حق مردمه، احترام پدر مادره، آزار نکردن همسایه است. هی بفرمایید. یه همچی روزی، حالا من عرض میکنم احتمالاً هست، قیامت دیگه، قیامت احتمالاً هست. اون روز آدم احتیاج دارد به یک شخصیتی که تا در مقابل اون هول عظیم، قرآن داره دیگه از این هول عظیم سخن میگوید. اصطلاح قرآن فزع اکبره. فزع یعنی چی؟ همونش که من به زبان دیگه گفتم هول، ترس. فزع اکبر، بزرگترین ترسی که ممکن است، این مال قیامته. من در برابر اون باید که شخصیتی داشته باشم که اگر آدم قدش بلندتر باشه از قیامت، طوفان قیامت می آید و به او برخورد نمی کند. قرآن دارد که یک کسانی هستن که بر اعراف جا دارن، اونا که در اعراف جای دارن، اونا هیچ حادثه از حوادث قیامت براشون کاری نداره، برخورد نمیکنه. طوفان تو قیامت باشه، من یه جایی هستم که اصلا طوفان اونجا نمیاد. اینجوری بر تخت سلطنت در قیامت نشستند یکی سانی. اگه شخصیت رو آدم بتواند با کار مداوم، عرض شد کار مداوم. کار مداوم چیه؟ من همیشه دروغ نمیگویم، میشه کار مداوم. راستگویی مداوم، همیشه دروغ نمیگویم. غیبت هیچ وقت نمیکنم. همیشه مال مردم نزد من محترمه. مال مردم، مال مردم است همیشه. اینجور این اعمال ما میگیم اعمال خوب پیوسته. اعمال خوب پیوسته شخصیتی برای آدم به بار میآورد که اون حوادث بزرگ را براحتی میگذراند. حتی اگر یه ذره شخصیت قوت بیشتری داشته باشد، اصلا قیامت را نمی‌بیند. وقتی سر از خاک بر می‌دارد، یک سره به بهشت می‌رود. حدیثش رو چندین بار عرض کردم. از قبر بیرون میاد، پرواز می‌کنه به بهشت. مامورا می‌پرسن شما حسابی دیدید؟ حساب ما ندیدیم. سرات نمیدونم یعنی چی. جهنم نمیدونم یعنی چی. من ندیدم. یک سر اون شخصیت هم باز با همین اعمال پیوسته خوب، اعمال پیوسته خوب. این خیلی حرف اساسیه. ما گاهی خسته میشیم وقت یک کاری رو کم میذاریم. شرایط یه ذره سخت میشه، من برای نجات از شرایط سخت دروغ میگم. مجمع رفقان دارن غیبت میکنن، منم نمیتونم مقابله کنم با جمع رفیقان، غیبت رو گوش میدم. مثلا این گاه 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 ها اگر از زندگی آدم حذف بشه، همیشه چشم پاکه، همیشه پاکه. خب السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.